دیگه داشتیم، اما بی تردید یکی از حوادث بسیار مهم در این قرن همین پاندمیست، یعنی این حادثه و این بیماری یکی از مسائل بسیار بزرگ هست. و خب ما الان میبینیم که چه جمعیت زیادی مبتلا شدن، چه جمعیت زیادی در مجموع از دست رفتن. خب این که نزدیک 3 میلیون نفر، حالا این که ما میگیم 3 میلیون، اوناییست که مشخصه، یعنی 2,840,000 که الان اعلام میشه نزدیک 3 میلیون، مال اوناییست که روشنه که مثبت بودند و فوت کردن. خب خیلی های دیگه تو دنیا بودن که مثبت بودن و تست گرفته نشده، ثابت نشده و فوت کردن. برام ببین رقم مرگ و میر حتما بالاتر از این حرف هاست. این که یه حادثه‌ای پیش آمده در دنیا، این همه ابتلا، این همه مرگ و میر، و الان حدود 13 ماه 14 ماه که همه جهان گرفتار هست و خیلی مسئله مهمی است. حالا ایران ما که مسئله دیگری هم در کنارش داشته، ما 2 حادثه بی نظیر در این سالها داشتیم. یکی همین حادثه پاندمی کرونا بود که بسیاری از کشورهای جهان یا همه کشورها را به یه نفع گرفتار کرد و ما هم مبتلا شدیم، ولی در کنارش ما یک تروریسم اقتصادی و جنگ اقتصادی داشتیم که اون دیگه کشور دیگری نداشته. اونم بی نظیر بوده، اون هم در قرن بی نظیر بوده. این 3 سال جنگ اقتصادی در 100 سال بی نظیر بوده. در حالا در کشور ما که خیلی کم اتفاق افتاده، حالا ممکنه یه مدتی جنگ بوده، 6 ماه 1 سال گرفتاری بوده، اما اینکه 3 سال مداوم جنگ اقتصادی به این صورت باشه در کشور ما نبوده و در دنیا هم کم اتفاق افتاده به این صورت. پس مردم ما هم در این 3 سال، در این 3 سال پایانی قرن مواجه بودند با یک معضل بزرگ و جنگ اقتصادی و هم با مسئله کرونا که خب فشار زیادی به مردم وارد آورد و مردم در سختی فراوانی قرار گرفتن. مردم ما الحمدلله با ایستادگی و مقاومت و وحدت و کمک‌های مؤمنانه و یاری یکدیگر و دستگیری یکدیگر و تلاش پزشکان و فداکاری همه کادر درمان، در مجموع کارنامه قابل قبولی کشور ما داره، هم در مبارزه با این بیماری، هم در مبارزه با تروریسم اقتصادی. در هر دو زمینه کارنامه قابل قبوله، ولی خب طبیعی است که تو یک بیماری مصری خطرناک عده جانشون رو از دست میدن، عده سلامتیشون دچار مشکل میشه، و در یک جنگ اقتصادی هم زندگی مردم با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشه. علارغم این حرف ها، ما همواره در همه مراحل، هر جا برامون مشکل پیش آمده، قبل انقلاب، بعد انقلاب، تو جنگ های جهانی، هر وقت که بوده تو این قرن، قرنهای قبل، قدرت ملی ما یک قدرت بسیار مهم و قابل افتخاری بوده. وقتی ملت ما تصمیم گرفته، کنار هم قرار گرفته و ایستادگی کرده، حالا ولو با مشکلات، با چنگ و دندان ایستادگی کرده، ملت موفق شده و تونسته مشکلات خارجی، مشکلات طبیعی، بیماری، از هر چه هست به هر حال عبور کنه و از سر بگذرانه. و ما هم، یعنی دولت، که تقریبا 4 ماه از دوران مسئولیتش باقی مونده، در طول 4 ماه آینده همچنان یکی از اولویت‌های ما مسئله مقابله با این پاندمی است، مقابله با این ویروس، و با همه توان تلاش میکنیم که این ویروس رو کنترل بکنیم و مهار بکنیم در حد توان و امکانمون. حتما انشاءالله 4 ماه آینده، یعنی روزهای پایانی دولت، ما شرایط نسبتا قابل قبولی خواهیم داشت با این واکسن هایی که امروز برنامه ریزی شده، انشاءالله هم اونایی که باید وارد بشه از خارج، چه اونایی که در داخل باید ساخته بشه. اگر واکسن ها به موقع در بهار، آخر بهار، اول تابستان به دست ما برسه، واکسیناسیون انجام بگیره، با تلاش هایی که داره انجام میگیره حتما ما یک شرایط بهتری خواهیم داشت. ما هدف ما 4 تا هدف داریم تو این 4 ماه، اونا رو همه با همه قدرت دنبال میکنیم. مقابله با این ویروس است، مسئله تحریم اقتصادی است که باید این تحریم رو بشکنیم، مسئله معیشت مردمه و تکمیل و پایان یافتن طرح‌های مهم اقتصادی که پیش رو داریم و باید تو این 4 ماه تمام کنیم، تکمیل کنیم، افتتاح کنیم، تحویل بدیم. این 4 تا اصل برای ما اصل مهمه که تو آخر این 4 ماه انشالله این موارد رو دنبال میکنیم. به هر حال این ویروس یک سبک زندگی جدیدی رو برای دنیا برمغان آورد دیگه. حالا همه دنیا میبینیم که سبک زندگیشون با 2 سال پیش فرق کرده دیگه، همه جا تو غرب، شرقش، حالا بعضی جاها شدیدتر، بعضی جاها خفیفتر، ولی یکی از تبعات این ویروس این بود که یک سبک زندگی برای ما آورد. این سبک زندگی هم ما ناچاریم مراعات بکنیم. سبک زندگی ممکنه تحمیلی باشه، یعنی ما برای مراکز عبادیمون، برای مراکز ملیمون، برای آموزشمون، فرهنگمون، برای بازارمون، کسب و کارمون، چه میدونم هر کدوم از اینا بگیرید، اینا تحمیلیه، ما که نمیخواستیم ولی به ما تحمیل شده به هر حال. ولی این سبک زندگی رو این ویروس تحمیل کرده به جامعه و چاره نداریم. این سبکی که ویروس به ما تحمیل کرده، اگر این سبک زندگی رو رها کنیم حتما ضرر میکنیم، حتما باید مراعات کنیم تا زمانی که این مشکل، این بیماری وجود داره برای ما. این ویروس هم در طول این 14 ماه نه از بین رفت نه ضعیف شد. یعنی اولش تصور این بود که یک داروی چیزی پیدا میشه، داروی نمیدونم طبیعی، داروی شیمیایی، یک آمپولی، یک قرصی، کپسولی پیدا میشه که آدم 5 روز 6 روز بخوره این ویروس از بین ببره. نشد. یعنی بشر به یک داروی نرسید که بتونه این ویروس رو از بین ببره. خود ویروس هم مقاومت کرد، یعنی از بین نرفت. حالا بعضی از ویروس ها هستن یک دوره زمانی دارن، 6 ماه، 1 سال هستن، 2 سال میرن، ولی این ویروس از اون ویروس هایی نبود که بره. اون هم ایستاد و الان 1 سال و چند ماه این ویروس ایستادگی کرده و بدتر هم شده. یعنی نه این ویروس مونده، بلکه جهش پیدا کرده. نوع جدید این ویروس که حالا اسمش میذاریم انگلیسی، برزیلی، آفریقایی، حالا هر اسمی میخواد داشته باشه، این نوع جدید خطرناکتر، بدتره. ما در این یکی دو استانی که الان جهش چهارم رو مشاهده میکنیم که شروع شده، مثل یک خط مستقیم داره میره بالا، اصلا انحنا نداره، کج نیست، خط مستقیمه. این خط مستقیم وقتی میره بالا معناش اینه که چقدر خطرناکه و چه مقدار آلودگی رو سریع پخش میکنه. و خب الان در بعضی از بیمارستان ها مردم که مراجعه میکنن یک نفر نیست، کل خانواده با هم مراجعه میکنن، یعنی پدر و مادر و خواهر و برادر و همه، نوه و عروس و داماد و همه با هم مراجعه میکنن. این نشون میده که این ویروس یک ویروس خطرناکه. خب پس دارو که نداره این ویروس، خودش هم که روش کم نکرده که بره، داره ایستادگی میکنه. تنها راه اینه که ما توانمند بشیم، یعنی جامعه رو بتونیم در برابر این ویروس قویتر و توانمندتر بکنیم. راه دیگه نداره. حالا توانمندی راه‌های مختلفی داره، یکی از بهترینش همین واکسنه. واکسن میتونه بدن ما رو آماده کنه، توانمند کنه. و امروز برای ساخت واکسن به عنوان اولویت مهم در کشور، ورود واکسن، خرید واکسن به عنوان اولویت مورد توجه همه دستگاه‌های مسئول، همه دارن دنبال میکنن، ما همین رو دنبال خواهیم کرد. و مردم عزیز بدونن با کمترین علامت باید هم رابطه رو با دوستان و اقوام قطع کنن، هم باید مراجعه به پزشک بکنن. حالا این علامت ممکنه درد بدن باشه، ممکنه علائم تنفسی باشه، ممکنه علائم گوارشی باشه، ممکنه این علائم مربوط به حس بویایی باشه، چشایی باشه، چه میدونم علائم مختلفی که ممکنه داشته باشه. به محض این که ما هم باید مرتب به مردم آموزش بدیم، همه این علائم رو تکرار کنیم برای مردم. هر یکی از این علامت ها مردم مبتلا شدن تصور نکنن حالا خستگیه، کوفتگیه، یک سرماخوردگی عادیه. این رو مهم بگیرن، مراجعه بکنن، مراقبت بکنن برای اینکه دیگران آلوده و گرفتار نشن. مسئله تجمعات و دور همی همچنان به عنوان یک خطر ما باید تلقی بکنیم. به هر حال هنوز که ما خلاص نشدیم، ویروس جهش یافته هم در جامعه ما الان داره شایع میشه. تو تجمعات، دور همی ها کاملا ما باید مراقبت بکنیم، مخصوصا جاهایی که فضای بسته است. اونجا حالا وقت فضا بازه یه مقدار شرایط باز متفاوت، یه جا تهویه مناسبه یه ذره باز شرایط، اونجایی که فضا بسته تهویه نیست خیلی باید مراعات بکنیم. و ما تعهد و مسئولیت پذیری که ملت ما در طول این ماها اجرا کرده و عمل کرده دقیق تر باید ادامه بدیم. آمار الان به ما میگه مراعات نسبت به دستورالعمل‌های بهداشتی کاهش پیدا کرده. هر وقت دستورالعمل کاهش پیدا کنه یعنی موج جدید، یعنی خطر جدید. حالا این یه وقتی مراعات 85%، 90%، خب تا حدی اطمینان بخشه، اما وقتی مراعات زیر 60% میشه خب معلومه دیگه. هر وقت مردم عادی انگاری کردن، این ویروس رو دست کم گرفتن، احساس کردن مشکل تمام شده دیگه، مشکلی نیست، ما با یک معضل بسیار بزرگی مواجه شدیم. مخصوصا مردم عزیز ما نسبت به سالمندان و نسبت به بیماری‌های زمینه‌ای که دارای بیماری زمینه‌ای هستند باید کاملا مراقبت بکنن، چون اونها بیشتر در معرض خطر هستن. حالا در جلسه امروز البته هم یک گزارشی از شرایط استان‌ها داده شد، هم شرایط این ویروس متاسفانه یافته و هم اقداماتی که باید انجام بگیره نسبت به اون استانهایی که امروز پیک در اونها شروع شده و آغاز شده یا در معرض هستن که پیک آغاز بشه و شروع بشه. و بنابراین در جلسه تأکید شد اونهایی که تستشون مثبت هست ما با همه توان مراقبت کنیم از قرنطینه موندنشون و اینکه اونا تخلف نکنن. و این تخلف، تخلف بسیار بزرگه. حالا بگیم یه نوع جرم حتی از کسی که میدونه مثبته و بره بیرون جمعی رو آلوده میکنه و خب توجه نکنیم، خیلی خطرناکه به هر حال و ما باید برخورد شدید بکنیم. حالا یه کسی سوار قطار میشه، سوار هواپیما میشه، سوار اتوبوس میشه، معمولا دوستان اونجا چک میکنن، مراقبت میکنن. یه کسی که یا دارن به هر حال کسی که مثبت بوده تو سامانه نگاه میکنن، ممانعت میکنن. اما اونایی که با وسیله شخصی مسافرت میکنن خب ممکنه مراعات نکنن. ما اونایی که مثبت هستن کاملا باید اینا رو مراقبت کنیم و اگه تخلف میکنه قاطع باش برخورد کنیم. حالا مثبتی که پا میشه اداره میره، مثبتی که پا میشه بازار میره، مثبتی که پا میشه مسجد میره، مثبتی که پا میشه مسافرت میره، هر کجا توی جمعی حاضر میشه، دور همی خانوادگی میره، فرق نمیکنه. با این مسئله باید برخورد بشه. نکته دومی که در جلسه تاکید شد، انشالله دوستان در بیان تبلیغاتیشون بیان میکنن، در دستورالعمل‌های ستاد ملی هیچ دوگانگی وجود نداره که بگیم مثلا یک برنامه خاصی برای یک کشور است برای یک کشور دیگه نیست. نه، هر کشوری مشکل داشته باشه ما الان برای 30-40 کشور دستورالعمل‌های ویژه داریم و داریم اجرا میکنیم. برای ما فرق نمیکنه، هر کشوری که دچار مشکله ما دستورالعمل رو اجرا میکنیم. کسی که از سفر میاد ما دستورالعمل‌ها رو اجرا میکنیم. به هر حال هلال احمر و وزارت بهداشت و نیروهای کمکی در مرزها مستقرن، مراقبت میکنن برای کسانی که وارد شدن، برای اینکه مبتلا نباشن و این آلودگی رو نیارن. و یکی از مسائل دیگری که تو این جلسه محل بحث بود، بحث ایام ماه مبارک رمضان بود که خب برای مردم ما بسیار مهمه، عبادت مردم، مناسک مردم. اینجا تصمیم گیری شد که در مناطقی که مناطق آبی و زرد هست مراسم مذهبی آزاد با اجرای دقیق همه پروتکل‌های بهداشتی، و اونجایی که نارنجی و قرمز هست ممنوع هست. البته برای شب‌های قدر ما هنوز فرصت داریم، ممکنه یک تصمیم خاصی برای شب‌های قدر بگیریم، اما فعلا مراکز عبادی به این صورت خواهد بود. قرارگاه بررسی کرده به این تصمیم رسیده، در ستاد هم همین مسبب شده. انشاءالله امیدواریم روزهای آینده روزهای سختی پیش روی مردم ما نباشه. خسته نباشید عرض میکنیم خدمت همه کادر درمان که 14 ماه در رنج و زحمت بسیار فراوانی هستن، و به همه استاندارها و فرماندارها و بخشدارها هم خسته نباشید میگیم، و همه مسئولین، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، صدا و سیما، همه اونهایی که در این امر بسیار مهم تو این 14 ماهه به طور منظم و مداوم دارن تلاش میکنن. انشاءالله تلاش اونها مورد قبول خداوند و قدردانی ملت خواهد بود انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. خب همچنان با برنامه اقتصادی نمودار همراه شما هستیم. در ابتدای برنامه با آقای کشتیاری صحبت کردیم، از آخرین قیمت‌ها در بازار سکه با خبر شدیم، سکه و طلا، و حالا می‌خوایم بازار ارز هم بررسی بکنیم ببینیم چه قیمتایی تا این لحظه ثبت شده. آقای تعلیمی در خدمت شماه.
بله. خب جناب آقای کشتیارای اشاره کردن به بازار سکه، طلا و مسکوکات، همونطور که در جریان هستین، هر چقدر که تعداد افرادی که واکسن میزنن، واکسن کرونا، میدونه که این تعدادش بیشتر میشه، نرخ طلا هم تو بازارهای جهانی کاهش پیدا میکنه. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی شیوع ویروس کرونا بود. اما خاطرم هست آخرین برنامه که ما خدمت عزیزان بودیم در نمودار و رادیو ایران، قیمت طلا، قیمت ارز در کانال 24000 تومان بود، اما نرخ تغییر کرده، تو این مدت کمی افزایش پیدا کرده. اعدادی که خدمت عزیزان عرض میکنم مربوط هست به نرخ‌های فعلی بازار تهران. بهای هر دلار امریکا در حال حاضر هست 25210 تومان، یورو 29484 تومان، پوند انگلیس 35840 تومان، درهم امارات 7114 تومان، لیر ترکیه 3130 تومان، یوان چین 3960 تومان، دلار کانادا 20665 تومان، و هر 1000 دینار عراق هم با قیمت 20005 تومان در بازار آزاد تهران به فروش برسه.
بسیار عالی، سپاس از شما. دوستان شنونده، همراهان برنامه اقتصادی نمودار، هر روز با ما باشید از ساعت 10:20 تا 11 تا آخرین و مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور رو تقدیم شما کنیم.
گروه بود بر تحولات
100 هزار شغل تا پایان امسال در حوزه ارتباطات.
هیچ صنفی حق ندارد به بهانه تغییر قیمت بنزین و گازوئیل بهای کالا و
مروری بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی.
خب آقای تعلیمی، خبرامونو پیگیری بکنیم. با شما. روش دریافت کارت اعتباری سهام عدالت بالاخره اعلام شد. خیلی مردم سال 99 از ما میپرسیدن که آقا این کارت اعتباری چی شد بالاخره تکلیفش.
خب خدمتتون عرض کنم که علت اصلی سوال مردم حامد جان این بود که مسئولین میومدن صحبت میکردن در خصوص صدور کارت و خب خودشون این سوال ایجاد میکردن که کی قراره که صادر بشه کارت ها و از چه طریقی باید ما پیگیری بکنیم. خدمتتون عرض بکنم که به حال در سال 1400 مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی شرایط رو اعلام کردن. ایشون اعلام کردن که از سال گذشته اگر این اتفاق نیفتاد به خاطر این بود که زیرساخت های بانک آماده نبود برای صدور کارت های اعتباری. مشخصا دو تا بانک فقط تونستن که زیرساخت های خودشون رو فراهم کنن. گفتن که از همین دو تا بانک حدود 3000 درخواست مشمولین داشتن برای دریافت کارت که متاسفانه هنوز ظاهرا مراحلش طی نشده. اعلام کردن که یه مقدار مراحل صدور کارت طولانی هست و اینجوری نیست که دوستان اگر اومدن و امروز درخواست دادن به صورت اینترنتی یا برخط بلافاصله براشون کارت صادر بشه. این نکته را من اینجا لازم میدونم که خدمت همه شنوندگان عزیز عرض بکنم که به هیچ عنوان مراجعه حضوری به بانک ها نداشته باشن، صرفا باید از طریق سامانه بانک ها مراجعه کنن و اونجا درخواست خودشونو اعلام بکنن. اعلام شده که کسانی که روش مستقیم و غیر مستقیم انتخاب کردن شامل دریافت کارت میشن. اینطوری نیست که حالا بعضا اگر خاطرتون باشه بعضی تماس میگرفتن میگفتن که من
سهام بله
شامل ما میشه
یا دارندگان سهام عدالت شامل
که سهام عدالت دارن این کارت ها شامل حالشون میشه. منتها باید در جریان باشن که حتی اگر یک سهم از پورتفوی سهام عدالت خودشون فروخته باشن، حتی یک سهم دیگه مشمول دریافت این کارت ها نخواهند شد.
حتی به اندازه سهام باقی مانده هم لحاظ نخواهد شد.
حتی میگم یک سهام اگر فروخته باشن امکان دیگه دریافت کارت ندارن. میدونی که از مجموع سهامی که هر شخص داره 60% این امکان هست که این 60% رو واگذار کنه. یک سهام اگر فروخته باشه این مشمول این کارت نمیشه. نکته دوم، ممکنه که بنا به هر دلیلی یکی از مراجع قضایی یا هر شخصی بنا به هر دلیلی سهمش توقیف شده باشه. افرادی که سهمشون بر اساس نامه مراجع ذی‌صلاح توقیف شده باشه اون افرادم براشون کارت صادر نخواهد شد. بنابراین من مجددا میگم سهام برای دریافت کارت به هیچ عنوان مراجعه حضوری نداشته باشن. شماره تلفن 1569 هم هست، به صورت شبان روزی پاسخگوی سوالات عزیزان هست و کارتایی که برای مردم صادر میشه این تسهیلاتش 3 ساله است. اگر ظرف 1 ماه اول مبلغی که دریافت کردن رفتن مجددا واریز کردن اون پولو، هیچ سودی بهشون تعلق نمیگیره. اما اگر از 1 ماه گذشت به ازای هر 1 ماه یه عددی تو قالب کارمزد بهشون تعلق خواهد گرفت.
بسیار خوب. تا صحبت از سهام عدالت هست، اگه موافقین از زمان واریز مرحله دوم سود سهام عدالت هم صحبت بکنیم.
بله، مرحله اول سود سهام 43 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت روز پنجشنبه 29 اسفند سال گذشته واریز شد. خدمتتون عرض کنم افرادی که برگه سهامشون ارزششون 532 هزار تومان بود، حدود 98 هزار تومان به حسابشون واریز شد و اون کسانی که 1 میلیون تومان ارزش سهامشون هست تقریبا 2 برابر این رقم رو دریافت کردن. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار هم در خصوص واریز مرحله دوم صحبت کردن، گفتن که تلاش میکنیم انشالله تا پیش از ماه مبارک رمضان مرحله دوم انشالله به حساب عزیزان واریز کنیم.
بسیار خوب. آقای تعلیمی عزیز، میدونیم که منطقه حالا بازار پایتخت توی طرح ترافیک هست. امروز هم دیگه دوباره طرح ترافیک اجرا شد از ساعت 8:30 همین امروز صبح. جزئیاتش رو شما بفهمین، آیا تغییری داشته نسبت به سال گذشته زمانش؟
خیلی دقیقاً شبیه سال گذشته است. مطمئنم به عنوان یادآوری خدمت عزیزان عرض میکنم که اگر حالا فراموش کردن در جریان باشم، مدیر واحد ساماندهی طرح‌های ترافیکی شهرداری تهران گفته که طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا از امروز مجدداً از ساعت 8:30 صبح هر روز آغاز میشه و تا ساعت 4 بعد از ظهر یا همون ساعت 16 ادامه داره. در جریان باشن دوستان که روزانه بعد از ساعت 2:30 بعد از ظهر میتونن یک خروج رایگان داشته باشن. اینطوری نیست که بیستن حتما تا ساعت 4 بعد از ظهر بشه که بخوان از طرح خارج بشن. بعد از ساعت 14:30 میتونن از طرح خارج بشن و هزینه ای هم پرداخت نکنن. اما روز پنجشنبه طرح ترافیک اجرا نمیشه مثل سال گذشته. فقط از ساعت 8:30 تا ساعت 1 بعد از ظهر همچنان طرح زوج و فرد برقرار،
همون کاهش آلودگی هوا میشه. بسیار. از هشدار رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات هم بگیم که گفتن که آقا اونایی که میخوان توی کشور خارجی ملک بخرین، حواستون رو تبلیغات حالا شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای و فضای مجازی باشه.
خب من یه نکته لازم میدونم خدمت عزیزان بگم، یه مقدمه‌ای رو بگم که مراقب باشن. ببین خرید ملک و دریافت اقامت تو برخی از کشورهای همسایه مدتیه که مجدداً بالاخره به یکی از سوژه‌های اصلی تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای تبدیل شده. شبکه‌های ماهواره‌ای واقعیت این هست که نمیان تمام واقعیت رو به مردم بگن، صرفاً بخشی از موارد رو به مردم اطلاع رسانی می‌کنن و همون بخش مردم رو تحریک می‌کنه و تشویق می‌کنه که بیان و اونجا سرمایه‌گذاری بکنن. وضعیت دریافت اقامت تو هر کشوری با کشور دیگه متفاوته. اینطوری نیست که شما اگر بخواید تو کشور ترکیه سرمایه‌گذاری کنین، وضعیت خرید ملک و اقامت شبیه کشور دیگه‌ای باشه. خدمت شما عرض کنم که مدتیه که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان اومدن تبلیغات گسترده‌ای رو شروع کردن برای خرید ملک، به ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، و بعضن مشاهده میشه که اومدن حتی از کارشناسان فارسی زبان دارن استفاده میکنن که به راحتی بتونن تبلیغات بکنن و مردم رو تشویق کنن که اونجا سرمایه گذاری کنن. من فقط خدمت دوستان عرض میکنم که به هیچ عنوان فریب این تبلیغات کاذب نخورن. در این خصوص صحبت کردیم با جناب آقای دکتر فرشید فرزادگان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات. ایشون هم اعلام کردن که شرایط اقامت هر کشور متفاوته. توصیه کردن به مردم قبل از هر گونه اقدام برای سرمایه گذاری و خرید ملک تو هر کدوم از کشورها، فرا فرق نمی‌کنه حاشیه خلیج فارس باشه یا کشورهای غربی و شرقی، حتما با یه وکیل یا افراد مطلع و آگاه در این خصوص مشورت کنن تا با قوانین و مقررات حاکم بر اون کشور آشنا بشن که خدای نکرده این وسط متضرر نشن.
نشن بسیار. آقای تعلیمی سوال، مرغ جزء کالای اساسیه؟ شما کارشناس اقتصادی هستین.
خدمت شما عرض کنم که والا با این قیمتی که الان تو بازار هست قاعدتاً دیگه کالای اساسی نیست.
چند روز پیش آقای دکتر ربیعی سخنگوی دولت گفتن که به هیچ عنوان کالای اساسی افزایش پیدا نمی‌کنه. بعد مثلا به 24 ساعت هم نکشید که مرغ 4500 تومان شاید کالای لوکس حساب میشه احتمالاً.
احتمالاً دیگه جزو کالاهای به قول شما خارج از بله. موضوع اساسی. من یه نکته رو فقط لازم میدونم اینجا بگم که علارغم اینکه مردم انتظار داشتن طبق وعده هایی که مسئولین دادن پایان سال که قیمت افزایش پیدا نمی‌کنه و بعضن برخی از مسئولین اومدن اعلام کردن که تا 24 ساعت آینده قیمت مرغ کنترل میشه، که هنوز نمیدونم 24 ساعت اینجا که فرا نرسیدن و منظورش 24 ساعت چند ماه یا چند سال بوده، مجدداً جلسه ستاد تنظیم بازار زارن برقرار شده و قیمت مرغ رو از 20400 تومان به 24900 تومان افزایش دادن. اگر همین عدد دوباره مرغ گیر مردم بیاد، دیروز من خاطرم هست که از جلوی این مرغ فروشی رد می شدم، مرغ گرم و کیلوی 43000 تومان می فروختن و می گفتن که ما فاکتور خرید خودمون 38000 تومان هست. امیدوارم که مسئولین رسیدگی بکنن و صحبتایی که میکنن فقط در حد وعده پوچ و تو خالی نباشه و مردم ان شاءالله بتونن کاهش قیمت‌ها رو تو بازار لمس کنن.
بسیار عالی. یه نکته هم بگیم که از امروز هم ممنوع شد آقای تعلیمی فروش مرغ به صورت حالا قطعه شده.
بله، البته میدونی که وقتی قطعه میکنن مرغ قاعدتا با قیمت بیشتری میفروشن. قرار شد که برای اینکه کنترل کنن قیمت بازار رو، فروش قطعه مرغ از امروز ممنوع بشه، ضمن اینکه حالا باید منتظر ببینیم که وضعیت بازار بشه.
بسیار عالی. من یه نکته رو بگم خدمت مخاطبان برنامه نمودار، ما چهارشنبه ها طبق روال سال گذشته پیگیری خبرها و خواسته ها و مطالبات اقتصادی شما عزیزان رو داریم. هم میتونید به سامانه پیامکی 30900 در طول هفته سوالات و دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو برای ما پیامک کنید، هم که در فضای مجازی با ما همراه باشید به شماره 0990 40 555 90. یه بار دیگه میگم 0990 40 555 90. سوالات و دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو ارسال بکنید. بازم ازتون خواهش میکنم که این شماره که اعلام کردم صرفا در فضای مجازی هست، یعنی نه پیامک میتونید بدین نه میتونید تماس بگیرید. تا فردا ساعت 10:20، خدا یار نگهدارتون.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی، خانم ها و آقایان، خوش آمدید به اولین بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران در سال 1400 هجری شمسی. من ساسان